میره سراغ احتمال سوم که لا تنقض یا لا ینقض الیقین و ابدا به شک جزای این شرط ما باشه، ان یکون قوله لا ینقض الیقین به شک جزا باشه. در نتیجه اگر این جزا بخواد بشه اون جمله وسطیه چه خواهد شد؟ این جمله فانه علا یقین من وجوه که وسط قرار میگیره یا باید مقدمی برای جزا باشه، تمهید للجزا باشه، یا متممی برای جمله شرط ما باشه. بالاخره این وسط باید کارش بکنیم دیگه، یا بسطنش به جمله بعدی یا قبلی، یا مقدمی برای جمله جزا ما بشه، جزء دار دسته جزا بشه، یا جزء دار دسته و گروه شرط. و هذا از اصل سابقه، این احتمال سوم از احتمال قبلی ضعیف‌تر است. چرا؟ لأن الجزاء لا يناسب الباء، اینکه شما اصلا ولا ينقض رو بخواید جمله جزا به حساب بیارید، این اشکال خیلی واضحه که این چجوری نمیشونه اول جمله جزا که کسی واو نمیاره. این اشکال اولش. و اشکال دوممون هم همین میشه که اون جمله وسطیه که شما گفتید فإنه على يد من وزه، چه اینو بچسبونید به بعدی چه قبلی، فا داشتن این هم چیز نامناسبی. عبارت رو دقت کنید، و شرط و ها کذا متمم لا یناسب الفا، و شرط و ها کذا متمم به معنای این هستش که این فإنه على یقین من وجوه شما طبق یه احتمال خواستید بچسبونیدش به جمله شرط دیگه، بگید متمم شرط هست. درمان جمله شرط رو که کسی فا براش نمیاره، متمم شرط رو یعنی جمله‌ای که آخر شرط ما قرار میگیره رو فا براش قرار نمیدهند معمولا. پس هم خود جمله ولاینقض واو داره به جزا بودن نمیخوره، جمله وسطی هم که فانه باشه فا داره به اینکه بخواد جزء گروه شرط باشه چندان تناسب نداره. و علیه فل احتمال الاول هو الاقوى، از احتمال این که ما بگیم جزای شرط مقدر بوده و عدم وجوب وجود رو از خواستم به فرمان بهترین شد، احتمال دوممون هم با تنها مشکلی که داشت قابل پذیرش و خوب هست. حالا بودم به نظم تصمیم الی، یه نکته هم بعد از همه این بحث ها داشته باشیم و همین نکته قرمزنگی که اینجا نوشتیم که وقتی این احتمال وسط رو در نظر بگیریم و فإنه على یقین من وجوده رو به عنوان جزای شرط، حالا به هر ترتیبی طبق هر احتمالی، در حال این فإنه علی یقین من وجوه رو ما بخوایم بفهمیم، به این قسمت ما رو توجه میدن که یقین به وضوع اگر یقین صبح باشه یقینی واقعی، یقین الان باشه یقینی تعبدی. لابد من ذم تتمیم الی بان یقال ان ظاهر جمله فإنه علی یقین من وجوه که جمله وسط ما بود، انه علی یقین فعلی بالوجوب، ظاهرش اینه دیگه که تو الان وجود داری. اگه بگم حضرت دارم میفرمان تو الان یقین به وجود داری، این الانه قطعا باید یک الان تعبدی، یک این الان یک یقین تعبدی باید باشه. و لازم هازا این که بگن الان تو یقین داشته باش، باید حمل کنم بر یک یقین تعبدی. و لازم هازا حمل الیقین المذکور علی یقین تعبدی شرعی، چون من بار اشاره کردم در حال کسی که شک میکنه وضوش باطل شده یا نه، قطعا واقعا یقین نسبت به وضوع فعلیش نداره. اما وقتی حضرت میفرمان که تو الان داری، طبعا باید بگه که منظور این استش که من تعبدن خودم را وضودار به حساب بیاورم. که ما یفترض احتمال ثانی، در احتمال دوم همین بحث ها مطرح شد. باز توضیح میدن فإن الیقین الواقعی بالوضوع لیس فعلیاً، واقعا بینی و بین الله من الان یقین واقعی نسبت به وضو که ندارم، درست؟ و المناسب اذا کانه و المقصود، مناسب با بیان حضرت هم اگر این منظورشون بود، اگر منظور حضرت این بود که یقین واقعی صبح رو مطرح کرده باشند، بهتر بود چی میفرمودن؟ کانه علی یقین بیان میفرمودن، این یقال فإنه کان علی یقین من وضوعه. پس این یقین به وضوع رو هم فرمان اگر دنبال یقین واقعی باشیم، تنها کی این یقین واقعی رو داشتیم؟ صبح، نه الان. و اگر منظور حضرت صبح بوده، باید با کانه میوردن. پس معلومه این منظورشون نیست، یقین الان منظورشونه. وقتی یقین الان هست طبیعتا نمیتونه واقعی باشه و باید تعبدی باشه و حضا به خلاف یقین تعبدی. در یقین تعبدی درسته که الان هست فانه یقینون فعلیون بالوجود، من الان درسته که یقینی حضرت بهم میگن داشته باش، ولی تعبدن این یقین برام باید به عنوان آثار یقین به وجود برام حاصل بشه. اذن ظهور الجمله المذکوره، این جمله فانه علی یقین من وجوده ظهور دارد فی فعلیت الیقین، این ظهورش در اینکه یقین الان هست نه یقین سابق. از کجا این ظهور رو در آوردن؟ اینکه حضرت نفرمودن کانم، همینجوری فرمودن علی یقین. وقتی که میفرمان علی یقین و نمیگن کان علی یقین، ظهور پیدا میکنه در فعلی. وقتی فعلی شد واقعی نفرمود نبودی، در نتیجه ما باید جمله خبر رو هم ببر انشاء کنیم. اذن ظهور الجمله المذکوره فی فعلیت الیقین، وقتی با کانه نیوردن رو دارن میگن الان، یعنی علی یقین ظهور در الان دارد، قرینه باید بشود به این که این یقین را حمله بر یقین تعبدی کنیم و جمله خبری را حمله بر انشا کنیم. قرینتون علی حمله علی الانشایه ای انشاء الیقین تعبدن، حضرت دارن انشا میکنن، دستور میدن که تو تعبدن خودت را دارای یقین به حساب بیاور. و دقت کنید دوستان، این معنای حجیت شرعی استصحاب همین نکته است. یاد میکنید حجیت وقتی که میگیم آیا استصحاب حجیت هست یا نه، تو بعضی از بحث ها گفته میشه آیا استصحاب حجیت هست یا نه. ببینید یه وقت هست بحث حضور و اجرای استصحاب نزد عقلا رو داریم بحث میکنیم، میگیم آیا عقلا استصحاب میکنن یا نه، بس مثلا که اتفاقی که قبلا نسبت بهش یقین داشتن الان هم کنار ادامه میدن و مثال های مختلفی داشت. اون عمل و توجه به استصحاب نزد عقلا رو ما به عنوان حجیت شرعی هیچ وقت به حساب نمیاریم. بگیم حالا فرض کن عقلا دارن این کاری انجام میدن، آیا شارع هم این رو معتبر میداند؟ شارع هم پیش خدا همچین کاری رو ما انجام بدیم تایید میکند؟ تا وقتی دلیلی از طرف شارع نداشته باشیم نمیتونیم اسمش رو حجیت شرعی بگذاریم. اما این جملات از ائمه اطهار علیهم السلام برای ما یک حجیت شرعی ایجاد میکنه، یعنی دارن به ما دستور میدن که تو تا وقتی یقین پیدا نکردی که یقین سابقت نقض شده، همچنان خودت را ملتزم به آثار همون یقین سابقت بدان. این انشا کردن و این دستور دادن میشه یک حجیت شرعی برای ما که فردا پیش خدا میتونیم کاملا سند قرار بدیم و بگیم این سند شرعی ماست برای اینکه استصحاب کردیم، این دستور هست. این یک فرق. خب خلاصه ای که در این قسمت بیان شد و این نکته اضافی و تصمیمی که بعد از بررسی این سه نظریه و سه احتمال بیان شد، یک اشکال و انقلتی رو به نظر میرسونه. چون در فراز گذشته فرمودن که این یقینی که فانه علی یقین موضوعه، حضرت فرمودن اگر بخواد یقین واقعی باشه باید یقین سابق باشه، چون یقین فعلی که واقعا من یقین ندارم و الا شک که در بقایش نمی کردم، شک که در حدث نداشتم، این شک باعث میشه که یقین واقعی الان نداشته باشم. اگر بخوام به یقین فعلی توجه کنم، طبعا باید به عنوان یقین تعبدی و اون دستوری که از طرف حضرت من میگن آثار یقین رو بار کن حملش کنم. و بین این دو برداشت و این دو حمل فرمودن که این که ما بیاییم یقین رو فعلی بدونیم، یعنی فانه علی یقین موضوعه رو حمل کنیم به فعلیت یقین و در نتیجه یقینمون بشه تعبدی، این ظهور بیشتری دارد نسبت به این که یقین رو به واقعی بودن بزنیم و حملش کنیم بر یقین سابق. یه انقلتی میاد میگه که چرا شما این دو رو قسیم هم قرار میدید؟ مگر نمیشه ما هم یقین واقعی داشته باشیم و هم فعلی؟ یعنی من الان که شک در طهارت دارم، الان هم یقین واقعی دارم و هم فعلی، بالفعل یقین دارم که چی؟ در صبح در زمان سابق طهارت داشتم، پس میتوانم بگویم که هم یقینم فعلی است و هم واقعی. فإن قيل إن فعلية اليقين تجتمع مع حمله على اليقين الواقعي، چرا شما این دو تا رو قسیم هم قرار میدید، میتواند یقین هم فعلیت داشته باشد الان و هم یقین واقعی باشه. چرا؟ چطور؟ فإن المكلف عند الشك في النوم، وقتی که من ظهر شک کردم که خوابیدم چرت زدم یا نه، هو على یقین واقعی فعلی به انه کان متطهرا، من الان هم یقینم واقعی است و هم فعلیت دارد، بالفعل یقین دارم نسبت به طهارت صبحم. حالا که این چنین شد و میتواند هر دو اینها با هم جمع شود، این تقسیم شما و این نکته‌ای که در تتمیم فرمودید نمیتواند درست باشد. در جواب فرمایند که چنین نیست. اگر خاطرتون باشه در نکته اولی که ما در ابتدای بحث همین حدیث و روایت لا تنقض بررسی کردیم چی گفتیم؟ اونجا این مسئله مطرح شد که چگونه شک داره یقین را نقض میکنه، این که روایت رو به قاعده شک ساری نزدیک میکنه. اونجا چه فرمودن؟ فرمودن که ما این حیثیت حدوث و بقا رو اگر ملغا کنیم و نادیده بگیریم، میتوانیم بگوییم که شک داره به همون یقین صبح ما میخوره به اعتبار بقا. یعنی در هنگامی که این، چون ذاتن اینها یکسان بودن، ذاتشون که متحده، ولی حیثیت حدوث و بقا نمیاد اینها رو دو چیز کنه. اگر این حیثیت رو نادیده بگیریم، میتوانیم بگیم که ذاتن همان چیزی که صبح نسبت بهش یقین داشتم، الان دارم درش شک میکنم به اعتبار بقایش، به اعتبارش که نه اینکه بخواد این حیثیت اینها رو منفک کنه از هم. این جواب رو به این ترتیب بیان فرمان فرمان ان حیثیت الحدوث والبقا لم یفتر از الغاؤها، اگر که شما این حیثیت رو ملغا ندانید که همون اشکال پیش میاد که در ارتباط با همون شک ساری و هم شدن و مرتبط شدن این روایت به شک ساری در نقطه اول بیان کردیم، ان حیثیت الحدوث والبقا لم یفتر از الغاؤها فلا یصح اسناد النقض الا شک کما تقدم. اینو که در نقطه قبلی گفتیم، این حیثیت حدوث و بقا را اگر شما ملغا ندانید و لحاظ بکنید، یعنی یقین صبح و وضع فعلی رو دو چیز بدانید، که اصلا نمیشه لا تنقض اینجا ذکر بشه و مطرح بشه و اسناد این نقض به شک، کار درستی نخواهد بود. چون چرا؟ چون اینها دو چیز از هم منفک شدن، وقتی از هم جدا شدن، شک الان من که قرار نیست بزنه یقین صبح من رو خراب کنه در بحث استصحاب. پس مجبوریم که این حیثیت حدوث و بقا رو نادیده بگیریم و ذاتاً این سلسله و این رشته رو یکی به حساب بیاریم، از یقین سابقم تا زمانی که شک میکنم اینها رو یک مجموعه به هم پیوسته ذاتاً در نظر بگیریم. و وقتی که ملغا دانستیم حیثیت حدوث و بقا را، چه اتفاقی افتاد؟ و این فرض الغاؤها، اگر این حیثیت رو ملغا بدانیم، فلا وجه آن ذاک لما افید من ان المکلف عند الشک فی النوم هو علی یقین فعلی به انه کان متطهرا، دیگه وقتی ندارد که بگوییم من یقین فعلی دارم، چون در حقیقت اون یقین چیه؟ از بین رفته و معنا ندارد که شما بگویید من بالفعل همچنان یقین دارم. این عبارتی که اینجا میبینید در نسخه های جدید کتاب توسط حضرت علای ربانی اصلاح شده و عوض شده، به این صورت بازنویسی کنید، و ان فرض الغاؤها ما بعد عبارت رو پرانتزی بزنید و این چنین به جاش بنویسید، به جای فلاوت هانزاک تا آخر خط بعد متطهرن، اینو بنویسید، فرمودن فشک و یعد و ناقضن للیقین فلا یکون الیقین و فعلی، یا اینجوری عوض کردن خدایت الله ایروانی، فشک و یعد و ناقضن للیقین، وقتی که شما حیثیت حدوث و بقا رو نادیده بگیری، طبعا شک میاد و یقین رو نقض میکنه، پس معنا ندارد که شما بخواهی یقین رو هم فعلی و هم واقعی به حساب بیاری. البته مطلبی که توی کتاب میبینیم به این ترتیب هست، اما در نسخه خود دروس و در متن خود دروس هم این عبارت با بیان
روانتری از طرف مرحوم شهید صدر بوده. در اصل دروس شهید صدر اگر ملاحظه کنید فرمودن، جواب اینجوری فرمودن، فرمودن ان اسناد النقض الى الشک فی جملته ولا ينقض اليقین به شک انما یسته ازا الغیت خصوصیت زمان یا الغیت خصوصیت زمان و جرد در شیع المتیقن و المشکوک انوست الحدوث و البقا. فرمان هنگامی میشه از کنم که نقض را، نقض یقین را به شک نسبت داد که ما حیثیت حدوث و بقا را نادیده بگیریم، کما تقدم توضیح ها که در نقطه اول و دو صفحه قبل به این نقطه اشاره شد و به هذل حال یکون و شک و ناقضن الیقین ولا یکون و الیقین و فعلیان حین اذن. خب این بیان با سه عبارت این مطلب رو اینجا داریم، یکی که عبارت که مرحوم شهید در اصل کتاب دروس و دو عبارت اصلاح شده توسط آیت الله ربانی، مطلب واضح شد که در حال ما یقینمون یا باید واقعی باشد که همون یقین صادق است، و اگر فعلی باشد باید یقین تعبدی باشد، و جمع‌بندی این می شود تا اینجا که اگر یقین فعلی بدانیم و تعبدی بهتر هست. و خلاصت ما تقدم ان الاحتمال الاول هو الاقوى و یلزم و حمل و فقرت فانه على یقین موضوعه از ظاهرت فعل یقین فعلی. وقتی که این فراز ظهورش در یقین فعلی شد، طبعاً به خاطر فعلی بودن باید حملش کنیم بر یقین تعبدی و هم به جمله خبریه بر انشائیه علا انشاء الیقین التعبدی دون الواقع. تا اینجا عبارت جنبندیشون بین این دو حمل این شد که ترجیح دادن و فرمودن که ما یقین را یقین فعلی بدانیم، در نتیجه دستور حضرت را جمله خبری رو حمله بر انشاء کنیم و بشه یقین تعبدی به لحاظ ترتب آثار یقین به امر مولد. باز در فراز بعدی از این نظر برمیگردن و همون احتمالی که بگیم که یقین ما یقین واقعی هست رو ترجیح میدن. باز تو اینجا متاسفانه چند عبارت متفاوت داریم. عبارت دروس شهید صدر که غیر از این هستش که اینجا میبینیم، اما عبارت های تصحیح شده توسط آیت الله ربانی هم دو نوعه. یک عبارت همین است که اینجا داریم، نعم یحول دون هازا، این عبارت هست و مطلبش همین است که الان عرض میکنیم، منتها در چاپ های جدید باز این عبارت هم اصلاح شده و اینطور فرمودن. من از عبارت اصلاح شده آیت الله ربانی میخونم، فرمان لکن الذی یمنع عن ما تقدم، باز یه چیزی میاد مانع میشه از این احتمالی که الان ذکر کردیم. چی الان ذکر کردیم؟ من افتراز کون ظهور الیقین فی الفعلیه. ما همین الان اینجوری نتیجه گیری کردیم که یقین رو گفتیم ظهور در فعلیت دارد، وقتی گفتیم ظهورش در یقین فعلی میشه مجبور شدیم حملش کنیم بر یقین تعبدی، قرینتن علا حمل الفقرت المذکورته علال انشائیه. این چیزی بود که تا الان خوندیم. پس اما تقدم چیزی که تا الان نتیجه گرفتیم این شد. لکن الذی یمنع اما تقدم، چیزی که مانع می شود از این جمع‌بندی ما آن است. ان ظهورها، این ان ظهورها خبر لکن میشه. لکن الذی یمنع، آن که مانع می شود از همین جمع‌بندی ما چیست؟ ان ظهورها فی الخبریه، این که ظهور جمله در خبر بودن قوی تر از این است که در فعلیت یقینی باشد که شما الان خواستید نتیجه بگیرید. چون اگر که بخوایم یقین رو ظاهر در فعلیت بدانیم، مجبوریم جمله رو، جمله خبری را حمله بر انشایی کنیم. اما میفرمان این که جمله خبری به معنای خبری باشد، این قوی تر و هماهنگ تر هست با محاوره عقلا و هم کردنش بر انشاء، معونه بیشتری میبره. پس بیاین ترجیح رو بدیم به این طرف و جمله رو ظاهر در خبری بدانیم. وقتی که این چنین شد فلا بد من العکس، پس مجبوریم به عکس جمع‌بندی و نتیجه گیری بالا نظر بدیم. یعنی بگیم جمله میشود جمله خبریه وقتی فانه علی یقین موضوعه شد جمله خبری و نه انشائی و تعبدی، طبعا باید بخوره به یقین سابق. و به هادا یسیر و مفاد الروایه، جنبندی ما و معنای روایت چه میشه؟ این میشه که اذا لم یستیقن به نوم که همون ان لا باشه، ان لا، اگر که یقین به خواب ندارد، فلا یجب علیه الوضوء، همون جزایی که در تقدیر گرفتیم طبق احتمال اول، لانه کان علی یقین من وضوء، این کان شد نتیجه‌ای که ما از حمل این جمله فانه علی یقین من وضوء، حمل بر خبریش ما رو به اینجا رسوند که حملش کنیم این یقین را بر یقین سابق. پس میشه لانه کان علی یقین من وضوء، تو صبح که اصلا یقین به وضوع داشتی یقین فعلی بود، ثم شک کرد، ولی الان داری شک میکنی نسبت به اون یقین سابقا، ولی یون قضل یقینو به شک، یقین به وسیله شک نفع نمیشود، پس به شکت اعتنا نکن و به همون یقین واقعی که در زمان سابق برای تو بود به لحاظ بقا هم آثارش را مترتب بدان. این میشه جنبندی حدیث شریف لا تنقض. و السلام علیکم و رحمت الله.